دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من علی محمودیان هستم و این ویس رو برای به قول معروف فضای مجازی مجموعه آسا سرمایه ضبط میکنم و قرار هستش که تو این فایل صوتی با همدیگه صحبت بکنیم در مورد اینکه بازار سرمایه چه اتفاقی میتونه براش پیش بیاد، تحلیل بکنیم تو این اوضاع ناامیدی و ترسی که نسبت به بازار سرمایه وجود داره، تحلیل بکنیم با منطق و به دور از احساسات، ببینیم که شرایط بازار میتونه به کدوم سمت پیش بره. این وایس بعد از یعنی آخرین روز معاملاتی که ما تا الان داشتیم 10 آذر ماه بوده، با توجه به دیتایی که تا اینجا وجود داره بیایم با هم دیگه با عدد رقم و با منطق صحبت بکنیم، بگیم این پاییزی که تو بازار سرمایه ما خوب نبوده و شبیه زمستون بوده تموم میشه، تموم نمیشه، چقدر میتونه از اینجا بازار سرمایه باز هم آدم ها رو ناامیدتر بکنه، یا یعنی اینکه نه آخراشه دیگه، بازار میتونه از اینجا یه رشد خوب بکنه. و مفصل در مورد بازار با هم خلاصه یه صحبتی رو داشته باشیم که این صحبت هم ویژگیش اینه که دقیقا عدد رقمی و تحلیلی باشه و به دور از هیجان و احساسات و اینکه من حس میکنم فلان اینها، به دور از اینها باشه. خب هر فرد یه افق زمانی تو بازار داره که تصمیماتی که نسبت به اون افق زمانی میگیره متفاوت هست. یعنی چی؟ یعنی من اگر اومدم تو بازار سرمایه 6 سال بمونم، تصمیماتم فرق میکنه با اونی که اومده مثلا تو بازار سرمایه 1 ماه دیگه یه دونه چک داره و میخواد اون چکش رو مثلا پاس بکنه. خب ما دو نفر خیلی با هم دیگه مدل معاملاتمون فرق میکنه. عذرخواهی میکنم، یه ذره گلوم گرفته که حالا یه پیشا پیش معذرت میخوام از دوستان. خب طبیعتا این دو نفر منطق فکریشون با هم دیگه فرق میکنه دیگه دوستان، منطق معاملاتشون با هم دیگه فرق میکنه دوستان. ما سعی میکنیم برای همه افقهای زمانی که وجود داره تو بازار الان با هم دیگه صحبت بکنیم. خب منطقی ترین و راحت ترین تحلیلی که الان با یه احتمال خیلی زیادی میتونه به وقوع بپیونده، تحلیل در مورد شرایط بازار در تیر ماه و مرداد ماه سال 1401 هست. خب میدونین فصل مجامع هستش این زمان و تحلیلگرای بنیادی به ما یاد دادن که تجربه بازار هم همینطور به ما یاد داده که سهمی که مثلا 300 تومن میخواد سود بسازه، نزدیک مجمعش اگر پی به یه گروهش 5 باشه، به حوالی قیمت 1500 تومنه میتونه برسه و خیلی بعیده قیمت سهم در نزدیکی مجمعش با ارزندگی که داره از مبنای پی به ای در سهام خیلی بزرگ بازار، من دارم خدمت رو عرض میکنم، اونایی که پی به ای محور هستن خیلی بعیده که فاصله فاحشی با هم دیگه داشته باشن و این اتفاق جزء تحلیل های خیلی روتینی هستش که تحلیلگران بنیادی انجام میدن. پس ما اگر بتونیم بگیم آقا اکثر این سهم بزرگای ما هر کدوم چقدر سود میسازن، بعد بگیم تیر و مرداد سال دیگه این سودشون رو ضرب در 5 ضرب در 6 بکنیم، میتونیم حدس بزنیم که قیمتشون نزدیک مجمعشون تا چه حدی بالا خواهد رفت. و میگم این جزء تحلیل هاییه که چون بر مبنای ارزندگیه، چون بر مبنای سودسازیه، چون خیلی شرایط نمیتونه روش لحاظ بشه، خیلی اتفاقات و اخبار و اینها اونقدر شدید نمیتونه روش لحاظ بشه و ما اگر محفوظاتمون رو بدبینانه در نظر بگیریم، به نظر میرسه که این جزء مطمئن ترین تحلیل ها میتونه باشه. خب چی بهتر از این؟ پس ما با هم دیگه تحلیل میکنیم خیلی از سهام بزرگی که ما داریم، مثل صنایع حالا فولادیمون، مثل عرض کنم خدمت شما مثلا شبندر، شبنا، اینها با توجه به این مفروضاتی که وجود داره بدبینانه 40-45% 50% میتونن بازدهی بدن تا تیر ماه و مرداد ماه سال آینده. خب این خیلی قشنگ شد. یعنی با یه تحلیلی که مطمئنه شما داری میگی هر چی که بشه اینا میتونن یه بازدهی 40-50% بدن. از این قشنگتر میخواین شما؟ حالا تو همین بازاری که همه ناامیدن، همه دارن میترسن و چیزیه که به تجربه همیشه اتفاق افتاده، یعنی نرخ بهره رو دیگه چقدر میخوام بکنم؟ مثلا میکنم 23% دیگه، از این بیشتر نمیتونه انجامش بدن که برجام دیگه، حالا مثلا همین الان فردا برجام بشه، همین الان همه با هم دوست بشن، ایران و آمریکا بشن صمیمیت‌ترین رفیقایی که تا حالا تو کل دنیا وجود داشته، همین الان هم این اتفاق بیفته، تا بیان مثلا دلارای ما رو آزاد بکنن، تا بیان دلار وارد بازار بکنن، تا بیاد قیمت دلار بیاد پایین، حالا چقدر مگه میتونه بیاد پایین اصلا؟ خب بعد دلاری که حالا مبنای به قول معروف تحلیل ها هست با دلار بازار آزاد هم یه مقدار شرطش فرق میکنه دیگه. خلاصه بخوام بهتون بگم، منطقی ترین تحلیلی که ما داریم اینه که آقا تا تیر و مرداد سال آینده سهم فولاد 1450 تومن میتونه بشه. خب تا تیر و مرداد سال آینده شبندری که 580 تومن بوده برای خیلی ها آرزو بوده خریدنش، ولی الان هست، این اتفاق داره میفته. پس با این اوصاف تو اون سهام بزرگی که دارن سودسازی میکنن ما یه گین منطقی و خوبی رو داریم. یه سری سهام هستن سودسازی لزوما خوبی ندارن یا پی به ای محور خیلی نمیشه بهشون نگاه کرد، مثل صنعت خودرو و صنعت بانک ما. خودرویی که 60,000 میلیارد تومان میارزه و در مرز ورشکستگی هست و ورشکستگی ایران خودرو مرتبط هست با اخباری که و قوانینی که دولت باید براش درست بکنه، چاره جز این نداره دولت که بخواد جلوی ورشکستگیش رو بگیره. ایران خودرویی که رو هر ماشینش یه عدد خیلی زیادی داره ضرر میکنه، باید این قیمت کارخونه بیاد و به قیمت بازار آزاد نزدیک بشه، خورد خورد چند تا افزایش نرخ باید بگیره. این چیزی هستش که با منطق اقتصادی جور در میاد، یا باید اینها افزایش نرخ بگیرن یا باید ورشکسته بشن، یا اگر افزایش نرخ نگرفتن دولت باید بیاد بهشون یه وام خیلی سنگین بده که وام سنگینی که بخواد به ایران خودرو سایپا بده، حالا برای اینکه بخواد اینها رو از ورشکستگی نجات بده که اون هم کوتاه مدت، خود بهره اون وام میتونه خیلی اذیت بکنه خودرویی ها رو، کاری نداریم، خودش باز ایجاد تورم میکنه. دولت کجا میخواد وام بده به اینا؟ باید یه چاپ پولی بکنه، یه کاری باید بکنه، خود اون تورم زایه و موجب رشد بازار سرمایه میشه. در هر صورت چیزی که وجود داره یا ورشکستگی ایران خودرو سایپا که خیلی بعیده و تعطیل شدن کارخونه هاشون، یا افزایش نرخ گرفتنشون یا وام گرفتنشون از دولت. افزایش نرخ گرفتنشون منطقی ترین کاریه که دولت میتونه انجام بده تا اینجا، و اگر بیاد این کار رو انجام بده با توجه به اخباری که وجود داره افزایش نرخ در حد خوبی باشه، با توجه به تابلو معاملاتی که ما در خودرویی ها دیدیم، بعید نیست که یه رشد خوب رو ما تو گروه خودرویی بتونیم داشته باشیم. یه رشد خوب واقعا، یعنی خودرویی ها معمولا با خبرها واکنشات خوبی داره قیمتشون، و یه خبری بیاد که مثلا ایران خودرو رو هر ماشینش سود میسازه، میتونه پتانسیل افزایش قیمت خوبی در سهام ایران خودرو ایجاد بکنه، حتی شاید یه گین 100%. و این خبر هم با توجه این چیزی هم که دارم میگم، با توجه تابلو معاملات و قدرت هایی که تو خریداران مشهود بوده و خبرهایی که در موردشون اومده و زد و نقیض هایی که اتفاق افتاده و اینها، بعید نیست و خودرویی ها هم یه پتانسیل چنین گینی میتونن داشته باشن. از اون پتانسیل ریزش ندارن، یعنی مثلا فولادی که 1000 تومن شده اگه بشه 800 تومن اصلا یه جای کار داره میلنگه، نمیتونه بشه. خب با تجربه ارزندگی که این سهمه داره، شبندری که مثلا 580 تومنه اگه بیاد بشه چه میدونم مثلا 400 تومن، واقعا یه جای کار داره میلنگه دیگه، و بعیده اصلا نمیتونه، واقعا نمیتونه با توجه به این حالا سودسازی ها و ارزندگی ها و اینهایی که داره، حتی آقا نمیدونم برقش رو قطع کنن، گازش رو قطع کنن، تلفنش رو قطع کنن، همه کاری هم بکنن، بازم عدد رقمی صحبت بکنیم با هم دیگه. خب چند وقت میخوان برقش رو قطع کنن؟ چند وقت میخوان گازش رو قطع کنن؟ خب گاز فولاد محرکه رو چند ماه میخوان قطع کنن؟ این چند ماهی که قطع کنن چقدر مثلا مگه میخوان قطع بکنن؟ بعد این چقدری که میخوان قطع کنن چقدر روی سودش میتونه تأثیر بذاره؟ سودی که قراره تیر ماه و مرداد ماه بده. اینجوری وقتی با عدد و رقم و منطق صحبت میکنیم، متوجه میشیم که خیلی بازار داره به قول معروف اوورریاکشن نشون میده، اوورریاکت نشون میده نسبت به خبرهایی که تو بازار وجود داره. خب صنعت بانکمون هم حالا بر مبنای ارزش جایگزینی مثلا خود بانک ملت، خود بانک صادرات، خود بانک تجارت، اینا سهام دارن، سهامشون هم به قول معروف ذلیل شده تو این بازار، ولی سهامشون رو حساب کنید فقط چقدر سهم داره، چقدر دارایی داره، بیشتر از این قیمت رو میارزه. بانک ملت 60,000 میلیارد تومانی عددیه که پتانسیل داره از اینجاها، اگر برجامی بخواد اتفاق بیفته بازار هم اقبال خوبی میتونه به اینها نشون بده. پس در مجموع در صنایع بزرگمون سهام مفت و زیر ارزش ما کم نداریم. تو سهام کوچیکمون هم همین اتفاق داره میفته ها، یعنی اوکی بعضی از سهمای کوچیکمون سفته بازی هم، بعضیشون نیستن، بعضیشون ارزش دارن، بعضیشون ندارن، ولی بازم سهم زیر ارزش ما زیاد تو سهام به قول من کوچیک بازار داریم. ولی من نمیتونم بیام دونه دونه مثلا بگم آقا چه میدونم مثلا شکلور این ویژگی رو دارد، مثلا چه میدونم اون یکی سه ندارد، مثلا سه عمره دارد، نمیدونم مثلا سه نظام ندارد، نمیتونیم اینجوری با هم صحبت بکنیم یه دونه دونه توی فایل صوتی. ولی کم نیستن سهامی که زیر ارزششون باشه و با این اوصاف بخوایم نگاه بکنیم به بازار، تیر و مرداد سال دیگه میدونیم بازار قرار کجا باشه، میدونیم بازار میتونه 50% گین از همین جاها بده، یعنی شاخص میتونه سقف قبلی خودش رو تا تیر و مرداد سال آینده ببینه. این حرف خیلی سخت زدنش ها، اینکه الان تو این بازاری که همه ناامیدن من میگم آقا تیر و مرداد سال دیگه شاخص سقف قبلی میبینه، یه ذره عجیبه شاید، ولی با مفروضات تحلیلی داره این اتفاق صحبت میشه در موردش و میتونه پیش بیاد. حالا تو کوتاه مدت چه اتفاقی میفته آقای محمودی؟ کوتاه مدت ما چند تا ریسک داریم. یکی ریسک آدم هایی که تکنیکالی برخورد میکنن با بازار و آدم هایی که با ترس و هیجان و اینها تو بازار دارن معامله میکنن، و دومی ریسک نمیشه اسمشو گذاشت ولی خبرهایی در مورد برجام هست. بله تو کوتاه مدت کسی که تکنیکالی بخواد نگاه بکنه، شنبه شاخص 5000 واحد هم پایین بیاد، حد ضرر خیلی از دوستان تکنیکالی خورده میشه و میگن شاخص تا 1,300,000 واحد هم میتونه بیاد. از این فرصت شما به عنوان فرصت خرید استفاده بکنید دیگه، نه اینکه رو شاخص 1,300 بخوای بفروشی، که به عنوان سرمایه گذار داریم صحبت میکنیم ما هم دیگه، وقتی میدونی تیر و مرداد بازار قرار کجا باشه با حالت بد بینانه قشنگ نیستش که اینجاها بگی وای شاخص فلان کف رو از دست داد، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. از اون ور بحث برجام هم هست. به نظر میاد که خبرهایی که در مورد برجام داره مخابره میشه، من تحلیل سیاسی نیستم، خیلی هم تخصصی ندارم، اینجا داریم سعی میکنیم که از اون اندک اطلاعاتی که داریم یه مقدار استفاده بکنیم دیگه. تحلیل سیاسی نیستم، خیلی هم میگم تخصصی ندارم، ولی با توجه به خبرهایی که داره میاد و اینها به نظر میرسه که تیم مذاکره کننده ما دوست داره خودش رو مشتاق به توافق نشون بده، حالا به هر دلیلی، من خیلی نمیخوام دلایلش رو بشینیم با هم دیگه تحلیل بکنیم. فرض کنیم همین فردا ایران و آمریکا بیان با هم دیگه توافق کنن، خب یه مدینه فاضله بسازیم تو ذهنمون. بله همین فردا که خبرش بیاد دلار فروشا همه بترسن، دلالای دلار همه بترسن، دلار یه پایینی هم بزنه دیگه، نمیدونم تا چند، مثلا دلار 5000 تومان که نمیشه دیگه، خیلی خیلی خوشبینانه بخوایم نگاه کنیم مثلا دلار میشه 20000 تومان. خب که این خبر درمانیه، این دلار که واقعا فردا که ایران و آمریکا توافق بکنن که فرداش که دلارای ما رو بهمون پس نمیدن که، یعنی همین الان شما با دوستتون مثلا یه قرضی ازتون گرفته به یا قرضتون رو میدن، فردا بهتون قرضتون رو پس نمیده، چه برسه به ایران و آمریکا. و با این اوصاف ما بخوایم نگاه بکنیم، یه فرض خیلی قشنگ داشته باشیم، با یه خبر درمانی دلار بیاد پایین، بعد ببینن خبری نشد، آمریکا دلارامون رو پس نداد، اگر هم پس داد حالا ما تا پخش کنیم تو بازار تا اتفاقات خاصی بخواد بیفته دلار نهایت میشه 25000 تومان. یعنی با منطق بخوایم نگاه کنیم دلار 25000 تومان پایین‌تر خیلی راه نداره، با مفروضات عدد رقمی دوباره دارم صحبت میکنم باهاتون. خب با اینکه چقدر دلار از ما آزاد کنن، چقدرش پخش بشه تو بازار و اینها، این چیزیه که ما داریم میبینیم. اگر توافقی بشود ما دلار رو این شکلی میتونیم ببینیم، بله 25 هزار تومن میتونه نقطه تعادل برای دلار باشه، ولی کی؟ وقتی که دلارامونو به اون پس دادن، نه الان نه فردا. کی به اون پس میدن آقا؟ ایران آمریکا که فردا توافق نمیکنن آقا، فکر کن 2 ماه 3 ماه طول بکشه، فکر کن 2 ماه 3 ماه هم بهمون طول بکشه پس بدن، همون موقع میشه که گفتم تیر و مرداد سال دیگه، اون موقع شاید دلاره بیاد مثلا تو اون رنج. توی این فاصله حالا هر چی نوسان میخواد بکنه بکنه، که الان هم نوساناتش بیشتر به نظر میاد که رو به بالای دلار، خیلی به نظر میاد تمایل داره 30 تومن رو بگیره، و به نظری که چیزی که به نظر من میرسه با توجه به اخبار و اتفاقاتی که تو بازار ارز داره اتفاق میفته، اینه که بیشتر دولت مانورش رو گذاشته روی بحث کنترل قیمت ها با اخبار و نه با حالا به قول معروف دلار جابجا کردن، با اتفاقات نه، با اخبار. و این اخبار اوکی شاید جواب بده، ولی تو میان مدت میره همه چی میرسه به ارزش ها، و ارزش دلار با توجه به پولی که تو مملکت ما هست الان اگر بخوایم حساب بکنیم، دلار 32 هزار تومان 33 هزار تومان هم میتونه باشه. پس با این اوصاف، این خبرهایی که در مورد برجام میاد و اینها هم بیشتر به نظر میاد که خیلی نمیتونه تأثیری رو بازار سرمایه بذاره. من خیلی طولانی هم شد این فایل صوتی، خیلی دیگه با جزئیات صحبت نکنم، ولی در مجموع اگر کوتاه مدتی تو بازار هستی، اوکی شاید بازار اینجا 5% هم بیاد پایین تر، کلیت بازار 7-8% هم بیاد پایین تر، اصلا بشه 1,300,000 واحد، من صحبتی در مورد این ندارم، ولی تأثیری رو من نداره. من میخوام اون تیر و مرداد سال دیگه که رفت صفحه قبلیش رو دید رو بگیرم، با توجه همین محفوظاتی که بهتون گفتم. تو این مدت تصمیم با خودتون، یا فیلتر نویسی، تابلو خانی، اینها بلدین، تری تکنیکال خیلی خوب بلدین، نوسان گیری خیلی خوب بلدین، می روزی دو تا سهم می‌خرید، نه هفته بعد دو تا رو می‌فروشید، دو تا سهم دیگه می‌خرید، گین های بیشتر از بازار می‌گیری، یا بلد نیستی آقا همین سهمایی که گفتم بنیادی هستن بخر نگه دار آقا، یعنی 50 60 70 درصدی بگیر و به قول معروف خدا بده برکت دیگه. خیلی خودمون رو توی این بازار اذیت نکنیم و خیلی اعصابمون رو روی بازار نذاریم، سعی کنیم بیشتر حال خوبی تو بازار داشته باشیم، فکر می‌کنم ارزشش بیشتر. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که این فایل براتون مفید بوده باشه. بازم من بابت گرفتگی صدایی که دارم ازتون عذرخواهی می‌کنم، فکر کنم سرما خوردم و اینکه در خدمت هستم. موفق باشین، خدا نگهدار.